بهتر، برای آرامش، برای اینکه بداند زبان و لهجه و آنچه که معیاره و همه باید متحد بهش باشن، در ارائه انواع موسیقی ها، شعر، ترانه، آهنگ ترانه ها، تصانیف و کارهایی رو که اساتید از گذشته تا کنون به خصوص دوره معاصر انجام دادن رو ما در اینجا به بحث و بررسی بکشیم و انواع مختلف رو برای شما پخش کنیم. خب بنا داریم که برنامه رو آغاز بکنیم با گفت و شنید با مهمان گرانقدری که بنا داریم امشب نوتبوک رو اختصاص بدیم به آثار و زندگی زنده‌یاد استاد مهندس امیر همایون خرم، بزرگ مرد موسیقی معاصر ایران، چه در نوازندگی ویولن، چه در آهنگسازی، چه در کارهای ارکستری که کرده و فعالیت‌های زیادی که در سالها در همین رادیو انجام دادن. ما در خدمت خانوادهشون باشیم. سرکار خانم دکتر حاله خرم افتخار دادن که امشب در خدمتشون باشیم. بنده در همینجا سلام و عرض ادب خدمتشون دارم. خیلی خوش آمدین خانم خرم.
سلام، درود به همه شنوندگان عزیز رادیو، ممنون از دعوتتون.
بزرگوارید، ما سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتین. قرار بود که برادر گرامی شما جناب مهندس زخرمم تشریف داشته باشن، منتها منزلشون گویا جاییست که ترابری نتونست
بله همین
حیاب و ذهاب داشته باشه. خواهش کردیم حالا تلفنی با ایشون صحبت داشته باشیم. سعی میکنیم از وجود شما دو بزرگوار و صحبتاتون بهره ببریم در رابطه با پدری که نه فقط پدر بلکه پدری کرد برای موسیقی ایران. خب شما از نزدیک لمس کردید این پدری رو چند جانبه، ما فقط شنونده بودیم. ببینید این حسی که ما داریم، شما دیگه چه حسی رو میتونید بیان بکنید واسه ما؟ میخوام از همین ورودی احساسی وارد بشیم. شنوندگان ما اینگونه بیشتر لذت میبرن وقتی ما قصه وار ورود میکنیم و کمتر به مسائل فنی میپردازیم، در عین اینکه تو صحبت‌های عادی خودمون نکات منفی رو هم متذکر میشیم، با گوش جان میشنوند و این رو تجربه کردیم ما. اگر موافقید خود شما با این بحث که سالگرد پدر بود هفته پیش 28 دیما، شما هم قطعا رفتین سر مزار در قطعه هنرمندان و یاد ایشون رو گرامی داشتید و تمام مردم هنردوست هم به اشکال مختلف در فضای مجازی در محافلشون اشاره دارن. اینقدر این شخصیت بزرگ هست به لحاظ اخلاقی و موسیقایی که هرچی برنامه بسازیم و صحبت بکنیم کمه. خوشبختانه رسانه ملی، رادیو و تلویزیون به خوبی داره میپردازه به این بزرگان موسیقی، اما اینکه از زبان شما بشنویم چیزی دیگری است تا اینکه من و امثال من بخوایم بگیم. در خدمتتون هستیم.
بله، همطور که فرمودین هفته گذشته سال عروج پدر بود و به مبدأش واقعا برگشت، چون این رو من همطور که جوانب دیگه بابا رو به عنوان پدر بودن، به عنوان هنرمند بودن، به عنوان انسان واقعا نمونه بودن لمس کرده بودم، این رو هم لمس کردم که بابا رفتنشون رفتن نبود، در واقع شاید یک شروع بود، یه شروعی که با جان دل میپذیرفتن و برای ما خیلی سخته، هنوز هست. من روزی نیست که با بابام نباشم و به هر حال غمگین میشم، شاد میشم، همه کار با من میکنه، مثل زمانی که بود. واقعا زمانی که بود البته بیشتر باش شاد بودم، چون لبخند زیباش همیشه با من بود، با ما بود. حالا
همه میدونن یه پدرها چقدر دخترانشون دوستن و دخترها چقدر پدری هستن. ما احساس شما رو شاید نتونیم درک بکنیم، اونهایی که دختر دارن، اونهایی که پدرن که دختر دارن، دخترهایی که پدر دارن میدونن ماجرا چی هست. موافقین یه بسته شنیداری بشنویم راجع به مرحوم پدر گرامی؟ برگردیم صحبت ها رو با شما آغاز کنیم.
شاید نسبت عجیب و غریبی باشد، مهندسی برق با آرشه روی ویولن. دانشجوی مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت که آهنگهای ماندگاری از خود به جای گذاشت. حتی نام او از علاقه مادرش به دستگاه همایون انتخاب شده بود. همایون خرم، زاده نهم تیر ماه 1309 در بوشهر. هجرت خانواده به تهران باعث آشنایی او با مدرسه استاد ابوالحسن سبا شد. مهندس همایون خرم را میتوان آخرین بازمانده مکتب سبا دانست. مکتبی که اولین بار در سن 11 سالگی واردش شد تا در 14 سالگی به عنوان نوازنده ویولون در رادیو آن زمان به اجرا بپردازد. خرم بعدها در بسیاری از برنامه‌های موسیقی رادیو، خصوصا برنامه گلها، به عنوان آهنگساز، تکنواز ویولون و رهبر ارکستر آثاری ماندگار خلق کرد. آثار خرم حافظه موسیقایی حداقل 3 نسل از ایرانیان را در سیطره خود دارد. دشوار می شود ایرانی را یافت که نتواند ترانه امشب در سر شوری دارم را زمزمه کند. از آثار نامی خرم می توان به قوقای ستارگان، طاقتم ده، ساغرم شکست ساقی، شهزاده رویاها و توی پری کجایی اشاره کرد. او در طول دهه های 20 تا 50 خورشیدی با هنرمندانی چون جواد معروفی، جلیل شهناز، فرهنگ شریف، مجید نجاهی، منصور صارمی، جهانگیر ملک و امیر ناصر افتتاح هم نوازی کرده است. پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، فعالیت‌های اجرایی همایون خرم دچار وقفه‌ای چند ساله شد. اوقات او از آن پس بیشتر صرف تدریس خصوصی ویولون و فعالیت‌های پژوهشی درباره موسیقی ایران می‌شد. خرم در سال‌های پس از انقلاب آهنگسازی آلبوم تنها ماندم با صدای محمد اصفهانی و رسوای زمانه با خوانندگی علیرضا قربانی را به کارنامه هنری خود افزود و چندین بار به اجرای کنسرت پرداخت.
خانم خرم، شنونده و مردم علاقه دارن تو زندگی خصوصی هنرمنده ورود بکنن. حالا چقدر این درسته چقدر درست نیست یه بحث دیگری است. خب تو سینما در دنیا اینطور است، در ایران هم همینطور که راحت‌تر مردم ورود میکنن، ولی تو زندگی موسیقی دانان و دیگر هنرها شاید این راحتی وجود نداره. الان شنونده ما ذوق‌زده هستن، دختر استاد همایون خرم هست، پسرشون پشت خط میان صحبت میکنیم. ما از زبان شما بشنیم که در خونه چگونه گذشته. اول از تاریخ تولد شروع بکنیم. 1309 بوده درسته؟
بله، پدر متولد.
حالا روز دقیق اینا رو شما بگین که این پدر چه خصوصیه داشته. پدری که مهندس بوده، موسیقیدان بوده، 4 تا فرزند داشته. یه کلیتی رو مجمل بفرمایید تا بتونیم بحث دیگه هم داشته باشیم.
پدر در سال 1309 نهم تیر ماه در بوشهر به دنیا اومدن. اینی که فرمودین مردم به زندگی هنرمندان علاقه دارن و دوست دارن بدونن، من فکر میکنم بیشتر به خاطر اینکه اغلب هنرمندای دنیا حاشیه داره خیلی زندگیشون. حالا مطمئن نیستم زندگی بابا و در واقع ما خیلی جالب باشه، چون مال ما هیچ حاشیه‌ای نداره.
هرچند که حاشیه از اصل جذاب‌تره برای همین.
بله، دقیقاً همینه. ولی با مادر من در سال 1344 فرزانه ازدواج کردن، حاصل این ازدواجم 4 فرزند شده که من هستم، حاله، رضا، علی و امیر محسن که با یه اختلاف سن نسبتا زیادی با ما به دنیا اومده. تنها کسی هم که تو ما موسیقی رو با جدیت کار میکنه امیر محسنه که پیانو مینوازه و بسیار علاقه مند. برادرام هر 3 مهندس هستن، بابام که خب مهندس برق بودن ولی اونا مهندس مکانیک هستن و همیشه یک زندگی نرمالی رو داشتیم. یعنی مادر مهربان که بالا سرمون بود و
خدا حفظشون کنه،
خیلی ممنون، و بابا و مثل همه جمعه ها می رفتیم نهار بیرون. زندگی خیلی خوب مطبوعی داشتیم.
خب تخصص برادرها رو گفتیم، تخصص خودتون هم بفرمایید.
من در فرانسه فوق لیسانس مامایی گرفتم و بعد اینجا هم دکترای هوموپاتی. همین.
بسیار عالی. این که فرزندان استاد مهندس همایون خرم همه تحصیل کرده هستن و جایگاهی در اجتماع دارن خیلی خوبه و همه جا زبان زد هستن ایشون، که هنرمند ویژه‌ای که به خانوادهش خیلی میاندیشیده و وقت زیادی برای خانواده میذاشته.
کاملا.
چون کسانی که وارد عرصه هنر میشن به طور حرفه‌ای و شهرت پیدا میکنن کمتر وقت میکنن به خانواده بپردازن و کمتر هم اتفاق میفته خانواده‌هاشون رو بتونن استحکامش رو حفظ کنن به هر دلیلی. اما ایشون زبان زد بودن، و قطعا همسر همراهی داشتن، مادر گرامی شما. ما از همگان شنیدیم، از شما هم بشنویم اگه خاطری چیزی هست، که خیلی همراه بودن با پدر، لحظات مختلفی که خواستن نوت بنویسن، نصف شبی، روزی، هر وقت و اینها. این همراهی باعث شده که ایشون شکوفاتر بشه و باعث بشه که خلاقیتش خلق و سایه گل بکنه و نگرانی از خانه نداشته باشه، خانه یک محل امن و آرامشی باشه. قطعا این همسر، این مادر که شما رو بزرگ کرده و تونسته با چنین مردی خوب زندگی بکنه، سهیم بوده در شهرت چنین شخصیتی و اینکه هومن خرم آثارش همه ماندگار شده. خیلی از هنرمندان آثار زیادی میسازن، شاید یکی دو تا شهرت پیدا بکنه، اما قریب به اتفاق آثار ایشون درصد زیادی تو ذهن و دل مردم یادگار بود. حالا شما از مادر اندکی بفرمایید که رابطهش با پدر چگونه بود و در مباحث موسیقی چگونه همراهی میکرد؟ اصلا ایشون آشنایی با موسیقی داشتن یا نه؟ به عنوان یک خانم خانه‌دار در تربیت فرزندانشون و شوهرداریشون خیلی موفق بودن و موسیقی رو میشنیدن و لذت می‌بردن و مشوق خوبی برای پدر بودن.
دقیقاً همونطوریه که می‌فرمایید. مامان من خیلی علاقه‌مند به موسیقی بوده، یعنی در زمان نوجوانیش که دبیرستان می‌رفته و با دوستانش. مامان من تهرانی، بله، متولد شمیرانات. وقتی که دبیرستان می‌رفتن، آهنگ‌هایی رو که اون موقع خب از پدر، از اساتید شبیه بابا مثل آقای تجریدی، هر آهنگی رو که اون موقع گل می‌کرده و از رادیو پخش می‌شده با دوستانشون زمزمه می‌کردن در مدرسه و به همم اطلاع میدادن. ولی مامانم میگه من همیشه میگفتم که هماین خرم دوباره یه آهنگ داده. خب اون موقع آشنا
خوردم، فرزند استاد خرم هستیم که من اینجا سلام و شب بخیر دارم خدمت شما جناب رضا خرم.
سلام جناب مهدوی عزیز، بنده هم عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت همه شنوندگان گرامی. انشاءالله شب خوشی داشته باشه.
آقای خرم عزیز، ای کاش شما اینجا می بودید و این محوطه رو می دیدید. این رادیو، این ساختمونی که ما الان هستیم، رادیو نمایش هست، یه زمان رادیو ایران بود.
بله.
خود من با استاد خرم دهه 70 اینجا ما برنامه داشتیم.
بله.
یه برنامه نیم ساعته خیلی خوب بود.
بله.
که بعدها این رادیو انتقال کرد به جام جنبالا.
درست.
اما شد رادیو تهران. در رادیو تهران هم ما برنامه داشتیم.
بله.
من شما دوران کودکیتون با پدرتون اومدید.
بله.
این ساختمان.
بله.
برای همه هنرمندان، موسیقیدانان کشور اینجا خاطره های زیادی داره.
بله.
الان هم که رادیو نمایش هست، ما داریم این خاطر بازی ها رو انجام میدیم و شنوندگان دوست دارن، علاقمند هستن. این محیط، محیط جدای از خاطره، حس نوستالژی و مباحث فیزیکی، روحی و روانی ایجاد میکنه که آدم وقتی میاد توش خیلی راحت و روان میشه و احساس میکنه منزل خودشه. خب اینجا خانه دوم استاد خرم بوده. شما زمانی که با پدر میومدید چه خاطره دارید؟
بله، من تقریبا مثلا من 10 سالم بود، سالهای مثلا فکر کنیم 55 56 54. برنامه ما اینجوری بود که موقعی که رادیو بابا می اومدن دو جا می رفتیم، یعنی اول معمولا همین رادیو محل ترک می اومدیم و بعد می رفتیم هنرستان شبانه موسیقی تو خیابون اون موقع کاخ و الان فلسطین، که بابا اونجا تدریس می کرد و بنده هم می رفتم یه پیانو یاد می گرفتم خدمت یه خانمی که استاد باشی. ولی قبلش می اومدیم این رادیوی همین محل رادیو ایران که شما فرمودید در میدان ارک. یکی از بهترین و جذابترین خاطرهای تو ذهن من مونده این بود که من همیشه شاهد اون نوع اجراهای موسیقی بودم. اصلا حقیقتا الان خود آهنگ ها یادم نیست مثلا دقیق بگن این آهنگ رو بودم، یادم نیست کدوم آهنگ بوده، ولی این نوع اجرا که تمام اعضا با همدیگه می نواختند و خواننده این ضرب با اعضای ارکستر همون موقع میخوند و پدر رهبری میکرد و صدا بردارم که خب پشت این دستگاه ها بود و کارهای صدا برداری. و بسیار جالب بود که خب به ویژه خواننده اگر اشتباهی میخوند، حالا به هر دلیلی فالشی داشت، کوک صداش خیلی اشکال داشت، هر چی بود، دوباره کات و همه از اول. یعنی واقعا یه کار خب از طرفی میشه گفت پر زحمت و زمان بر، ولی از طرفی هم حس و حال بسیار خوب و طبیعی ایجاد میشد. یعنی واقعا نمیشه گفت، اصلا در این دور زمان دیگه عملی نیست اینجور، ولی خب من همیشه شاهد این نوع اجرا در رادیو بودم که تمام اعضا سازها با هم دیگه تعداد زیادی بودن، در یک طرف پشت شیشه مشغول نواختن و خواننده همزمان با اینها در واقع مشغول خواندن، پدرم رهبری میکرد و صدا و ادب کار، و یک اشتباه خواننده تمام اعضا رو در واقع مجبور میکرد که دوباره بنوازند. و از این قضیه وقتی میومدیم بیرون، یه وقتی بابا واسه من خاطره تعریف کرد، میگفت رضا این دوست عزیز پدر خدا رحمت کنه استاد بزرگوار و حبیب الله بدیع عزیز، بعد به بعضی از خواننده ها میگفتش که این مثلا خواننده اصطلاحش بود آدمو له میکنه، برای اینکه انقدر اشتباه تو کارش داره و این تکرار هی آدمو اذیت میکنه. الان دیگه اونجوری نیست که همه تکی تکی میگن خواننده هر چقدر اشتباه کنه خودش و صدا بردار که در واقع با تکرار کنن، و اون موقع تعداد زیادی رو بعد دوباره با خودش می آورد. و این اصطلاح یادم از بابا از استاد مثلا ذکر خیر استاد بدیعی هم شد، میگفت همیشه میگفت بعضی از خواننده ها آدمو له میکنن. بعد در حال خیلی خاطرات خوبی دارم اونجا از اعضای ارکستر بابا. یه دوست عزیزی یادمه، چون اینم از بستگان نزدیک استاد پرویز یا حقی بود، خدا رحمت کنه، ایشون مثلا در جوانی فوت کردن خیلی سال پیش، به نام آقای بهش میگفتن مملی یا حقی، یعنی حتما محمد علی بوده، ولی اصلا به نام مملی معروف بود، در ارکستر بابا بود و خیلی با من رابطه خوبی داشت. من چون خب بچه بودم و میومدم اونجا، یادم تازه من اتفاق افتاده بود که مجبور شدم عینک بزنم، و یه خیلی مهربان بود و من میگفت ای بابا چرا تو عینک میزنی، نباید این چشما رو پشت ویترین بذاری. من هنوز یادمه که این تعبیر عینک ما رو به ویترین در واقع تشبیه کرد. و آره ایشون هم پسر دایی در واقع استاد پرویزی آقی بودن، برای اینکه این پرویزی آقی خب فامیل خودشون صدیقه
پارسی
ارادت که پدر به داییشون داشتن به نام مستعار آقای آقی صدا شدن، ولی ایشون بخواب یا پسر همون استاد حسین آقی یا نوه ایشون یا مثلا پسر برادرشون دقیق نمیدونم، ولی یه نسبت اینجوری داشتن که فامیلیشون یا حقی بود، آقای محمدی یا حقی. در حال خیلی آدم های مختلف رو میدیدم اونجا، فرق در حال همش خاطره شد. آقای محتمی که بسیار خوبی که اولا شما خوب تو خودتون موزیسین توانا هستید و محقق واقعا شایسته ای هستید، که حالا اگر فرصت شد من از خود شما هم یه خاطره ای میخوام بگم که پدر در مورد خود شما بود. اما این سوالی که الان مطرح کردین، یک مطلبی که بسیار مهمه، من از اینجا شروع میکنم و بعد انشالله اون سوال شما رو پاسخش درش پیدا میشه، اینه که تمام، این که میگم تمام یعنی بالای 90% 95% حتی از آثاری که هم دوره های پدر بنده و این 4-5 نفری که در واقع گل های رنگارنگ رو و گل های به قول شما اسامی مختلفی شدش رو اداره میکردن، روش کار این بود که آهنگ ساخته میشد بدون هیچ کلامی، یعنی هیچ کلامی، صفر بود کلام، آهنگ فقط ساخته میشد، یعنی ملودی در ذهن خلاق آهنگساز اومد، بعد اصول آهنگسازی هم روش اعمال بود و این تازه دست ترانه سرا داده میشد. حالا یه وقت امکان داشت آهنگسازی به اون معنای علمیش بعدها انجام بشه، ولی خط ملودی کاملا ساخته میشد و بعد تازه ترانه سرا کار شروع میشد. یعنی اگه برای اینکه بخوام یه خورده به زبان ساده‌تر واسه شنونده‌ها بگم، شما فرض بفرمایید همین امشب در سر شوری دارم،
بله،
اصلا کلامی نبوده، این بوده دای 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 رای 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 دای رای 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 دای رای 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 الی آخر. حالا امکان داره جواب ارکستر رو مثلا حد این قطعا به ترانه سرا داده نمی‌شد، ولی همین یا با پیانو با می‌رفت، معمولا با پیانو برای اینکه راحت‌تر بود، یا با خود ویولون با ضبط میکرده رو همین کاست های اون موقع، اینو میدادن از ترانه سرا، بعد آهنگساز انتخاب میکرد که اونم خودش داستان داشت که چون شناخت روی هم دیگه داشتن که مثلا این ملودی رو مثلا تشخیص بده بابا که کدوم یکی از این عزیزان بزرگ ترانه سرا بهتر احتمالا میتونن روش احساس داشته باشن، داده میشد به اونها، تازه کلام گذاشته میشد روش. و بعد خواننده، از حالا شاید خواننده در ذهن آهنگساز از اول در واقع بوده، برای اینکه برای اون صدا سعی می‌کرده آهنگ رو بسازه، چه از نظر احساسی چه از نظر مسائل فنی و محدودهای صدا و این داستان‌ها. و این یکی از بزرگترین فرمول‌های موفقیت آهنگسازی بوده که من خیلی دارم می‌خوام این جوان‌ها توجه کنن. البته آسون هم نیست، یعنی بدون هیچ پایه‌ای یک ملودی زیبا بتونی در ذهنت ایجاد کنی، یعنی خلق کردن همون جایی که بابا میگه مثلا هنرمند از اینجا تفکیک میشه، میگفت بسیار بسیار تعداد بسیار بسیار بالایی از عزیزان ما که در عالم هنر هستن از نظر معنایی اینا استادن. استاد یعنی کسی که تبحر داره در یک کاری.
بله.
سازی رو بسیار خوب می‌نوازه. یک نمی‌دونم اصول آهنگسازی رو بسیار خوب بلده. علم هارمونی کنترل رو بسیار مسلطه. میتونه تنظیم‌های بسیار عالمانه بکنه. اما هنرمند کسیه که خلق بکنه. یعنی یک چیزی که نبوده حالا یک چیزی ایجاد شده. اون بابا میگفت اینجا مرحله هنرمند و میگفت واقعا تعدادشون شاید بسیار کم باشه. استاد زیاد داریم ولی هنرمند به این معنایی که عرض کردم کم داریم. این اعتقاد پدر بود، این تفسیر پدر از هنر این بود و اینجور آهنگ ساخته میشد. بعد این مجموعه برای همین بود که همیشه بدون تعصب دارم میگم موسیقیش غالب بر همه چیز بود، برای اینکه اول موسیقی ساخته شده بعد کلام، هر کلام دیگه میتونست روی این باشه. یعنی شما دوستان عزیز که من میگم عزیز باور فرمایید همین بالا من این چون مشهور خیلی هستش امشب در سرشوی دارم، کافی بود پدر به جای انتخاب آقای کریم فکور آقای بیژن ترقی رو انتخاب بکرد، اون هم یک کلام بهش میگفت حتما هم بسیار زیبا میشد، یه چیز دیگه اصلا میشد. و برای همینه که اینجور کارها شعرهای مختلف میشه گذاشت و خود شما چون میگم اهل موسیقی هستیم و محقق این توجه رو چندی ما دادیم. آقا جالبه پدر میگفت رضا آهنگ ساختن روی شعر بسیار مشکله.
بله.
البته اون آهنگی که پدر میگفت منظور آهنگسازی درست و خلاقانه بود، نه اینکه خود وزن شعر رو بگیرن همون که شعر میگه رو یه خود رنگ و بو بدن بهش بشه بگن آهنگ. میگم اینو من اینکه همینجوری پشت سر همش ساخت، ولی اینکه بخوای یه آهنگ خلاقانه رو شعر بسازی مشکل‌تر از کاری که ما می‌کردیم، برای اینکه خود شعر به ما قالب میده، ما رو محدود میکنه. ما در اون نوسازندگی محدودیت نداریم ولی در سازندگی روی شعر محدودیت داریم و مجبوریم تو اون محدود کار کنیم. همیشه با بابات اعتقاد داشت، ضمنی که احتیاج بسیار بسیار زیادی برای خواننده قائل بود و میگفت نه حال خواننده خیلی میتونه در یک کار نقش مؤثری داشته باشه، ولی موسیقی رو محیط بر خواننده میدونست، خواننده محاط بود در موسیقی. خیلی مؤثر، خیلی مؤثر، مثل بقیه سازها که میتونن خیلی مؤثر باشن، خب خواننده یک صدایی که به تنهایی شنیده میشه مؤثرتر. ولی در نهایت در اون نوع موسیقی ساختهای امثال پدر بنده خواننده محاط در موسیقی بود و موسیقی محیط بود در واقع.
آقا رضای خرم عزیز، به عنوان پرسش آخر یک سوالی برای جماعت هنر و مردم باقی مان در باره قوقای ستارگان که این ترانش خیلی شرف انگیزه، خیلی شکوفا وارانه است، خیلی بهجت افزاست، اما ملودی غمگنانه است و به معنای حقیقی یک غم درست درش هست. اما چرا استاد درست با یک مهارتی توانسته از یک چیز شاد بحث غمگنانه رو به وجود بیاره و بسیار مؤثر؟
بله.
این قصهش چه بوده؟ گویا برای بله. کسی تعریف نکرده، دلیل خاصی داشته برای بله. شما تعریف کردن؟
بله. 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 من سوال کردم از بابا درست فرمایید، ولی طبق همون توضیحی که دادم اگر هنری در این کار در این موردی که شما فرمودین بخواهی آدم اختصاص بده باید به آقای کریم فکوری هنر رو در واقع نسبت داد، برای اینکه گفتم اول آهنگ ساخته شده بوده. آقای کریم فکور روی یک ملودی که در واقع یک نوع غم داره اومد یک کلامی گذاشته که یک نوع ابهتی داره، ولی اینقدر هم نشسته. اما من سوال کردم از بابا که چطور این در واقع میشه گفت یه نوع تضاد، ولی اینقدر این تضاد جذاب شده. ولی بابا توضیح گفت ببین کلامی هم که آقای فکور گفته یک نوع ابهت، خود غم ابهته، غم با قصه فرق داره.
بله.
از در واقع جایگاه نازل انسان، ضعف انسانه، ولی غم بزرگی و ابهته. ایشون این ابهت رو در این عالم شبهایی که اون شورها هست بزرگی توی این ملودی من جا داده و حتی میشه گفت یک نوع غم نهان توش هست و واسه همینه که اینقدر جذبه نشسته و به دلها هم نشسته. ولی در حال آقای کریم فکور روی ملودی پدر شعر رو گفته، یعنی این تضاد رو ایشون ایجاد کرده. شاید خود بابا اگر که یه شعر متداول غمگین میگفتن اونو قبول میکرد، ولی خب ایشون به نظر من یک نوع سنت شکنی حتی میشه گفت کرده در این نوع ترکیبا و بسیارم موفق بوده دیگه.
اصلا به نوعیشون مهندسی فرهنگی کردن، یک این که تضاد رو اشاره فرمودید، خوب تو معماری امروز هم می‌بینیم بعضی از تضادها یک شاخصیت‌های ایجاد می‌کنه، جذابیت‌های ایجاد می‌کنه که شاید در هنرهای سنتی این ویژگی‌ها وجود نداشته باشه. مهارت اون فکر مهندس رو می‌خواد که همایون خرم زمین که مهندس بوده در کار علمی مهندسی هنری رو هم خوب پل ارتباطی ایجاد می‌کرده. و خب ما سوالا که با ایشون برنامه رادیو داشتیم، سوالا برای من بود و توضیح می‌دادن که من خودم تو کار شعر دخالت می‌کردم، ترانه‌سرا تو کار من دخالت می‌گه، آهنگ می‌اومد و ما سر رسم می‌شدیم، در کنار هم یه اثر جاودان به وجود می‌آوردیم. حتما ایشون تو اون ذهن مهندسی خودش باریکلای گفته به کریم فکور و نخواسته ازش که واژگان رو عوض بکنه و بگه آقا من آهنگو غمگینانه ساختم، تو همچین نشاط ایجاد کردی.
حتما همینجوره.
و به خاطر روح بزرگی که داشته و فهم و درک درست پذیرفته با جان و دل و قوقای ستارگان به معنای حقیقی قوقایی کرده و ستاره هایی رو روی زمین کشونده که همین خواننده‌ها فکر می‌کنم درخواستشون اینه که این کارو بخونن و اجازه بگیرن از شما. درود بر شما.
قربون شما.
صحبت پایانی دارید بشنیم و شب بخیر بگیم به شما.
خواهش می‌کنم. من فقط یاد خود شما میفتم در همون سالهای دهه 70 و اینم توش یه مطلبیه که می‌خوام عرض کنم، اصلا ارتباط با شما میشه. پدر بنده چون خودش همیشه جویای حقیقت بود و در این رو هم تلاش می‌کرد، نه اینکه فقط در حد شعار باشه. یعنی آقای مهتب عزیز هیچ چیزی رو بدون دلیل و منطق قبول نمی‌کرد.
بله.
هیچ عنوان اگر چیزی رو می‌خواستم همینجوری رد شیم ازش قبول نمی‌کرد تا قانع نمی‌شد با عقل و منطق. تنها چیزی رو که بدون عقل و منطق قبول کرد معمای زندگی بود، که گفت این معما با عقل و منطق در واقع حل نمیشه، از راه دل حل میشه. و اون هم تازه باز یه روزی واسه من گفت رضا اینا منطق داره، برهان خلفه، یعنی همه راه‌ها رو میل نمیشه، پس اون راه‌ها رو میشه. و در مورد خود شما، من یادم اون سالها، شما سالهای حدود 70 در حال محیط یادتونه یک جذبی بود که بسیار میشه گفت حتی زود نسبت به بعضی مطالب میشد، نسبت به سازها، که اینا همه بابا رو خیلی اذیت میکردن نظر درونیشون میدونست، ولی این صبر داشت بابا و همیشه اعتقاد داشت حقیقت خودش رو نشون میده. و اتفاقا خود شما رو یکی از نمونه های و چند نفر دیگه از همه در رده های دنیا شما دیدن که برم میگفت اینها رضا جان جویای حقیقت هم و حالا اگرم الان تفکرات دارن در حال جذب جامعه است و دارن تحقیق میکنن، بالاخره حقیقت خودش رو نشون میده و اون چیزی که اصالت داره، حقیقت داره، جایگاه خودش رو پیدا میکنه. و من یادم در مورد خود شما این رو میگفت و من دارم میبینم که شما که هر چی میگذره در واقع با آزاد اندیشه بیشتر، با تحقیق بیشتر دارین به حقایق بهتر میرسین. به ما هم یاد بدین و واقعا حقیقت همیشه رو میشه. به قول رحیم معیری، خیال انگیز و جان پرور تو بوی گل سرافایی، نداری بیش از این عیبی که میدانی که زیبایی. مه روشن میان اختران پنهان نمیماند، میان شاخه های گل مشو پنهان که پیدایی. حقیقت اگه به آدم نمیتونه پنهان بمونه پیدا میشه.
درود بر شما، سپاس که وقت شریفتون دادیم. شب بخیر.
خوشحال شدم از صحبت با شما و انشالله که مورد قبول قرار گرفته باشید.
رسوای زمان